من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على القوم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحثی که در این جلسه داریم در ماه محرم، عزیزانمون این بحث رو میشنوند و ایام ابتدای ماه محرم هنگام شنیدن این بحث، بنده به شرایطی و اوضاعی بنا نداشتم در دهه اول محرم بحثمون ادامه داشته باشه، هم از جهت حالی خیلی حال مساعدی برای صحبت کردن نداشتم و ندارم، هم از جهت وقتی وقت خیلی برای این بحث نبود و بحثای صدق در قیامت هم برحال مطالعه وسیعی میخواد، کار پژوهشی طولانی میخواد، خصوصا که هر جلسه یک ساعت و نیمه و یک ساعت و نیم ده ها ساعت مطالعه لازم داره، لااقل حالا ده ها ساعت نشه چندین ساعت مطالعه لازم داره که کار پخته و کار شده ای باشه، مطلب دقیقی باشه، وزر و وبال یه وقت گردنمون نباشه، خصوصا که در مورد بحثای عالم برزخه و نمیشه همینجور گرتهی حرف زد، باید حرف حساب شده باشه، با منبع باشه، مستند باشه، مستدل باشه. خلاصه بنا نبود که این بحث رو داشته باشیم، ولی از جهتی عزیزان از بحث ملکوت خانه و خانواده خیلی استقبال کردن و خیلی این درخواست بود که این بحث ادامه پیدا کنه. معمولا توی 3 دقیقه در قیامت خیلی اینو تجربه نکردیم توی این بحثا که یه بحثی استمرار پیدا کنه یک موضوعی، معمولا گفته میشد که آقا زودتر رد شیم بریم. البته این از اواسط بحث تقریبا حل شد این معضل، تک و توکی دیگه نقد این شکلی داشتیم که بحثات زیاد تمرکز میکنه در یک موضوع خاص، ولی در مورد بحث خانواده و ازدواج و همسر و اینها این درخواست زیاد بود که این بحث استمرار داشته باشه و بیشتر باشه. این یک جنبه کار، و جنبه دیگه کار این که بحث واقعا بحث مهمی است و از این زاویه کمتر این بحث مطرح میشه، و جنبه سوم هم این که خب ماه محرمه و امام حسین علیه السلام شهید این ایام و ماجرای کربلا، اصلا هدف چی بود در رقم خوردن این اتفاق؟ در رقم خوردن این اتفاق هدف این بود که ما بنده خدا بشیم، انسان بشیم، پاک بشیم، صلاحیت پیدا کنیم برای ملاقات حق تعالی. امام حسین اینو میخواستن در ما ایجاد کنن. خب این بحث ها هم چیزی مگه غیر از اینه؟ این نکات چیزی برای غیر از اصلاح ماست، برای نورانی شدن ماست، برای قرب ما به حق تعالی است. هدف امام حسین قرب بشریت بود به خدای متعال، او مقرب ایجاد قرب میکنه. این بحث ها هم از جهت آیات و روایات و نکاتی که مطرح میشه همینه، پس با هدف امام حسین تناسب داره و همراستای همسوه، لذا مناسبت داره اینکه ما این بحث ها رو داشته باشیم. پس ما بحث رو ادامه میدیم در همین بحث ملکوت خانه و خانواده، و دو جلسه که میخواستیم در دهه اول محرم تعطیل بکنیم بحث رو، این 3 ساعت رو مغتنم میشماریم همین بحث خانواده رو مطرح میکنیم به جای تعطیل کردنش. نکات فراوانی هست و کتاب صدق در قیامت به تازگی بخش‌هایی بهش اضافه شد و مطالبی به کتاب ملحق شد، غنی‌تر شد مباحث این کتاب، و کتاب نکات جالبی بهش اضافه شده، خصوصا 3-4 تا نکته در مورد بحث خانواده است. یه آقایی که این با خواهر خانومش مثلا ارتباطی داشته و بعدن ازدواج او با همسرش دچار مشکل شده و بچه های او مشکل دار بودن که این دوست ما، برادر ما در تخت بیمارستان که بوده اینو دیده بوده، جزء مراجعین تو اون بیمارستان بودن، برزخ این آدم دیده بود و بعد دیده بود که این بچه ها هر کدوم چه آینده افتضاحی دارن. خب یه نکته است از کتاب در مورد خانواده. یه نکته دیگه همین بحث من شما عرض کنم که بخشی که رسیده بودیم و یه مقدارش رو خونده بودیم و حالا بود باید بخونیم در مورد تشکیل خانواده است. یه بخش دیگه در مورد بحث حجاب که اواخر کتاب نکات جالبی اضافه شده و عزیزانی که این کتاب رو این چند وقت مطالعه کردن، ما این رقم مراجعه زیاد داشتیم در بین خواهران عزیز و محترممون، خواهرانی که احساس میکردن این حق به گردنشون هست، مثل این خانمی که در کتاب شرح حالش گفته شده، بحث حق و ناس ناشی از حجاب و خیلی پریشان شده بودن بعضی از عزیزان و درخواست داشتن که راه حلی گفته بشه برای اینکه از این حق و ناس در بیان. خب اینم یه بحثی است که در مورد خانواده است، یعنی حق و ناسی که مربوط به خانواده است، در مورد این هم باید چند جلسه حالا یکی دو جلسه صحبت بکنیم. یه بخش دیگه‌ای که در کتاب هست اینه که پدر و جد این برادر عزیزمون در عالم برزخ خوشحال بودن از اینکه این فرزند تربیت شده و صالحه. اینم یه بحثی است یکی دو جلسه بحث می‌خواد در مورد روابط خانوادگی در عالم برزخ، که اون طرف که میرن خانواده‌شون یادشون نمیره، میان به خانواده سر می‌زنن، روابط خانوادگی برقراره، آثاری که اعمال ما داره برای رشد امواتمون، خصوصا پدر و مادرمون در عالم برزخ، اجدادمون. اینم یه بحثی است باید در موردش بحث بکنیم و نکات اینجا زیاده. اینا نکاتی است که خلاصه. یه بحث دیگه هم بحث تعلقات خانوادگی بود که یکی از این برادران عزیز، اینم به بخشی که به کتاب اضافه شده، خاطر تعلقات مادی که به خانوادهش داشت از شهادت محروم شده بود. اینم یه بحثی است، بحث تعلقات به خانواده، تعلقات غیر الهی. خلاصه این بخشی که به کتاب اضافه شده مقداریش بحث‌های خانواده است. ما هم دیگه حالا کتاب رو اینجایی که رسیدیم بعضی مطالبی که اضافه شده قبل از این بخشه، لذا سعی می‌کنیم این مباحث مونده رو به صورت موضوعی مطرح بکنیم و تلفیق بکنیم. همین بحث خانواده رو فعلا چند جلسه ای داریم، همین جوریش بحث صدق در قیامت بحث طولانی و مفصلی بود. حالا الان با این بخش هایی که ملحق شده به کتاب تعداد جلساتمون خیلی بالا میره، قاعدتا بیش از 100 جلسه، یعنی تا حالا که حدود 70 جلسه بوده میره بالای 100 جلسه بحث های کتاب. اشکالی هم نداره، چون بنا نداریم بعد از این کتاب‌های دیگری رو در این موضوع کار بکنیم. کتاب خوبی هم نوشته شده، کتاب بازگشت کتاب خوبی است، کتاب شنود که در دست چاپه کتاب بسیار خوبی است و بسیار اثرگذار و جذاب، و این مطالب رو ما دیگه همینجا عرض می‌کنیم و دیگه اون کتاب‌های دیگری که خونده میشه الحاق باید بشه به همین مباحثی که اینجا داریم. پس بحث خانواده رو این بخش از کتاب رو مقدار خونده بودیم، دوباره میخونیم. یه کار خوبی هم که شده در ویراست جدید کتاب، نکته‌ای که قبلا به عزیزانمون عرض کرده بودیم در نشر شهید ابراهیم هادی و برادرانه و متواضعانه و خالصانه این نکته رو پذیرفتن و ترتیب اثر دادن، روایات رو و آیات رو همه رو بردن تو پاورقی. متن کتاب همون بحث در واقع نکاتی است که برادر عزیزمون نقل کرده و جای آیات و روایات قاطی نشده با مباحث، که خیلی خوب شده. با این متن ویرایش شده که متن جدیدی است، دوباره بخش خانواده رو از اول میخونیم و یک سری روایات ناب اینجا داریم که باید مطرح بکنیم و یک سری کلمات و جملات از بزرگان داریم که خیلی مهمه در مورد ازدواج و خانواده، که اینها رو انشالله خواهیم خواند. خلاصه مطلب الان اینجا زیاده و چندین جلسه در این بحث خواهیم موند. بحث صدق در قیامت هم طول میکشه، شوخیش این میشه که تا 1400 با صدق در قیامت. و این بحث تا سال 1400 لااقل طول خواهد کشید. ما این بحث رو خواهیم پیش برد اگه خدا متعال حیاتی بده، توفیقی بده، انشالله به نفس مبارک مخاطبینمون که ما خودمون مستفیض میشیم از اینکه اینجا میشینیم و این آیات رو براتون میخونیم و حالمون هم خوب میشه در سر این بحث و نکاتی که گفته میشه. از اخلاص مخاطبین و صفای وجودی این عزیزان ما هم بهرمند میشیم انشاءالله. خب در ادامه متن کتاب میگن که در مورد اهمیت تشکیل خانواده شاید لازم به هیچ گونه تذکری نباشه. درسته که قبول بار خانواده کار سخت و سنگینی، اما در روایت ما ازدواج سنت پیامبر اسلام معرفی شده و تکامل نیمی از دین انسان منوط به ازدواج و تشکیل خانواده است. وقتی هم که فرزندی متولد بشه خیرات و برکات بر اهل خونه نازل میشه. البته این رو هم باید اشاره کرد که تمام امور دنیا به خصوص همین تشکیل خانواده با سختی و گرفتاری همراهه، چرا که خداوند در آیه 4 سوره بلد میفرماید به درستی که ما انسان رو همواره در سختی و رنج آفریدیم. یعنی حال دنیا این گونه است که با سختی ها و مشکلات آمیخته شده. اما در آن سوی هستی مشاهده کردم که هر بار انسان در کنار خانواده و همسر خود قرار میگیره خیرات و برکات الهی بر او نازل میشه. از طرفی بسیاری از خیرات توسط فرزند بر او ارسال میشه. شاید هیچ باقیات و صالحاتی بهتر از فرزند صالح بر انسان نباشه. برای همینه که امام رضا علیه السلام میفهمد وقتی خداوند خیر بندش رو بخواد وی را نمیمیراند تا فرزندش را ببیند. خب این مقدار رو الان خوندیم. این یه بخشی که خوندیم احتمالاً 3 جلسه شرح این مقدار و توضیحات در مورد این کرده، 2-3 جلسه هم قبلا صحبت شده، نکات دیگه مونده عرض میکنم. روایاتی ما داریم، بخش اصلی بحث شرح کتاب صدق در قیامت همین روایات ماست و از آن برخی از آن اکثریت مطلق، اکثریت قریب به اتفاق که خب همیشه استقبال کردن و محبت داشتن، لطف داشتن، تک و توکی برخی از آن از تعداد زیاد روایات گاهی گله میکنن. به هر حال چاره ای نداریم. درسته یکمی شاید ریتم بحث خسته کننده میشه گاهی که تعداد روایات زیاده، ولی چاره ای نداریم. بحثمون باید بحث مستندی باشه. از طرفی روایاتمون خیلی مهمه. ما اصلا دسترسی نداریم برای فهم عالم برزخ و قیامت غیر از همین روایات و روی اینا هم کار میشه. کار تحقیقی انجام میشه، مطالعه میشه، کار پژوهشی سنگینی روی این بحث‌های روایی انجام میشه که مطالب پخته و مستدلی باشه و خدمت عزیزان داشته باشیم اینها رو. ما بحثای آن سوی مرگمون دو سویه بود، عقل و نقل بود، یعنی بحثای فلسفی رو داشتیم در کنار بحثای نقلی و آیات و روایات. در صدق در قیامت جنبه نقلی ماجرا رو تقویت کردیم، چون به هر حال بحثمون عمومی تر بود و دایره مخاطبین وسیع تر بود، بحث تخصصی اینجا نیاوردیم. یک سری بحثای تخصصی رو در بحث معاد و برزخ چند وقتیه که شروع کردیم، جلساتی با که متصدی اولیه این جلسات برادران و خواهران عزیزمون در آمریکای شمالی هستن، اونا پا پیش گذاشتن و اصرار این عزیزان بود. جلسه شکل گرفت به عنوان با پای عقل در برزخ که چندین جلسه تا حالا انجام شده و انشالله اگر حیاتی باشه استمرار پیدا میکنه. البته این بحثا عمومی نیست و منتشر هم نشده و منتشر هم به صورت عمومی نخواهد شد. عزیزانی ثبت نام کردن در ایران و کشورهای دیگه و این جلسه رو ما به صورت آنلاین برخی روزهای هفته داریم و بعد از این انشالله منتشر خواهد شد در مدرسه مجازی تعالی که به همت برادران عزیزمون شکل گرفته و داره پا میگیره. حالا بعداً اطلاع رسانی خواهد شد از مبادی خودش که این مدرسه به چه نحویه، چه شکلیه، چه شکلی میتونن عضو بشن. در مدرسه تعالی حالا الان که بحثا رو ما داریم مطرح میکنیم و ضبط میشه، بعداً عزیزانی که میخوان بیان این بحثا رو اونجا، بحث فلسفی داریم دیگه، بحث تخصصی عقلیه، بحثای مربوط به معاد. یعنی ما بحثای آن سوی مرگ رو تو دو عنوان شرح دادیم. یکی بحث صدق در قیامت بود که آیات و روایات، اون بحثی که اونجا کردیم و داریم اینجا شرح میدیم، و یکی با پای عقل در برزخ، یکی بحثای فلسفی اونجا رو داریم اینجا شرح میدیم. و در مدرسه تعالی از آن ثبت نام میفهمن اگر دوست داشتن. مقدماتی داره، بحثای منطقی و فلسفی و اینها داره، تهی میشه، بعد میرسن به بحثای فلسفیه در مورد معاد که خب اونجا هم به حمدالله خیلی دوستان استقبال شدید و مضاعف و اصرار برای اینکه هر روز باشه اون جلسات، که ما هم یه هفته یه بارش هم با فشار قبول کردیم و تعطیلی هم ما بینش زیاد بود. به هر حال اون بحث هم از آن میتونن پیگیرش بشن. خب پس ما اینجا تو صدقه در قیامت بیشتر محوریتمون بحث آیات و روایات و مباحث نقلیه، بزرگان چی گفتن، و بیشتر تمرکز می‌کنیم. بحث‌های عقلی رو تخصصیش کردیم چون به هر حال همه فهم و همه گیر نیست و برخی مطالب سخت، برخیش هم به شبهه میندازه واقعا برخی عزیزان رو و ممکنه ضررش از منفعتش بیشتر بشه. خب در مورد خانواده نکاتی گفته شده، برخی نکات و آیات و روایات رو خوندیم، برخیش رو نخوندیم. اونایی که نخوندیم رو می‌خوایم از رو بخونیم و تحلیل و دقت بیشتری داشته باشیم. یه نکته خیلی مهم اینه که خانه و خانواده برای خدای متعال خیلی مقدس و محبوبه و خیلی ارزشمند، چه در دنیا، چه در برزخ، چه در قیامت. خدا برای خانواده ارزش قائل و فیض و رحمتش رو از کانال خانواده جاری میکنه، نه فقط در دنیا، در برزخ هم همینه. و ارتباط خانوادگی دنیایی ما بسیار در سعادت و عاقبت به خیریمون اثر گذاره، بسیار در خانواده برزخیمون اثر گذاره، که روایت عجیب و فوق‌العاده‌ای داریم انشالله میخونیم. بعضی روایت آدم شاخ در میاره واقعا، اینقدر که این روایت زیباست و گفته هم نمیشه، چون یه پکیج معرفتی میخواد. این پکیج معرفتی وقتی نباشه بحثای اینجور تعابیر روایت فهمده نمیشه، همش فکر میکنیم دارن وعده سر خرمن میدن، این کار بکن تو قیامت اونو بهت میدن، تو برزخ اون شکلی میشه، در حالی که اینا اگه اون پکیج معرفتی که خصوصا مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه در آثارشون در المیزان در رسائل سبعه اون 70 رساله ای که دارن مباحث توحیدی دارن، در رساله الانسانشون، در رساله الولایه شون، در برخی آثاری که شاگردان ایشون نوشتن، مثل هم کتاب ثمرات حیات، مثل اون کتاب جمال آفتاب، مثل کتاب گلشن راز و آثار شهید مطهری و برخی آثار دیگه که ازشون هست، پکیج معرفتی که مرحوم علامه طباطبایی ارائه میدن باعث میشه که این بحثا فهمیده بشه، به تازه آیت الله روایت فهمیده بشه و به عمق جان بشینه و انسان لذت ببره از این همه معارف نهفته در این آیت الله روایت. بعضی از این آیت الله روایت بالا منبرها شنیدیم تو مجالس ختم و اینا، ولی ابدا ما رو نگرفته و بیشتر هم شبهه انداخته چون پکیج معرفتی کنارش نبود. خب پس خانه و خانواده خیلی مقدس. حالا روایت عجیب داریم، یکشو الان میخونم بعدن جلوتر بهش میرسیم. حضرت فرمود مرده هاتون اگه بخوان برگردن دنیا، پیغمبر فرموده مجرداشون میخوان برگردن، اولین کاری که میکنن ازدواج میکنن. مرده هاتون، مرده های مجرد بخوان برگردن دنیا، اول کاری که میکنن ازدواج میکنن. این یعنی چی؟ یعنی وقتی میرن اونجا میفهمن. و روایت عجیبی در مورد متأهل بودن و مجرد بودن داریم، فرمود بدترین مرده هاتون مجرداتونن. مرده های مجرد اینا، اصلا صرف مجرد بودن برای یک جوان باعث میشه که در نگاه خدای متعال خیلی اعتباری برای اون نیست، مگر اینکه یک جوانیه که مستر شرایطش ان فعن لم تجدو نکاهای که فرماره که نور فهمد، یعنی شرایط ازدواج رو واقعا نداره، خیلی هم دست و پا میزنه و تلاش میکنه، تقلا میکنه، جور نمیشه، اون جداست از این ماجرا. مگر نه بقیه‌ای که جدی نگرفتن و اعتنا نمی‌کنن، الان زود و الان مدرکمو بگیرم و کارم جور نشد و سربازی نرفتم، این شرایطی که حالا در موردش صحبت می‌کنیم اینا دلیل و توجیه نمیشه برای خدای متعال هیچ کدوم، مگر اینکه دلیل واقعا محکمه پسند قانع کننده عاقلانه و حکیمانه و مبهدانه و مبهدانه هم باشه، چون همه این دلایل ما مشرکانه است، چون خدا که اون گوشه نشسته بالاخره من سربازیم هم مهمه دیگه، درسته خدا میرسونه ولی سربازی هم کنار خداست، چون همه کنار خدا، اینا هیچ کدوم دلیل نمیشه. و ورود آدم به عالم برزخ مساوی با دیدن اینا و محرومیت ها، که خود این ازدواج و این زوجیت و این همسر داشتن چه برکاتی داره، چه نورانیتی داره، و نداشتنش. این خانه و خانواده انسان ازش محرومه، جدای از این که زندگی شیرین و دلچسبی نداره، یعنی در واقع همسر اصلی او پیتزا فروشی سر کوچه است، با اون انگار زوجیت داره دیگه، شب به شب زنگ میزنه اونم یه پیتزا واسش میاره و با آدمیزاد جماعت طرف نیست و واقعا اسم این زندگی ها رو نمیدونه آدم چی بذاره، حالا برخی تعابیر میشه به کار بود ولی نه به کار نمیبرم، که این همش درگیر یا کاره و یا دچار مسائل دیگری است، از کانال‌های دیگری داره نیازهاش رو تأمین میکنه. گاهی آدم میبینه که بعضیا در مورد خانه و خانواده تحقیرآمیز صحبت میکنه، این باید تو جامعه ما یک منکر به حساب بیاد. حالا تو بحثای مربوط به سوره نور یه اشاره به اینها شد. مثلا یه بازیگر رو میارن تو تلویزیون، ازش میپرسن ازدواج کردی، میگه خوشبختانه نه. مثلا این خانم بیش از 40 سالم سن داره، خوشبختانش چیه؟ بعد هیچ کسی هم توبیخ نمیکنه. این یک فرهنگ بیماره در جامعه ما که یک کسی داره میزنه تو سر خانه و خانواده و هیچ کس توبیخ نمیکنه اون رو. الان یه نفر بیارن تو تلویزیون بهش بگن شما بیرون ماسک میزنی، بگه خوشبختانه نه، مردم چه واکنشی نشون میدن؟ میگن دستتو میشوری، بگه خوشبختانه نه. فاصله اجتماعی رعایت میکنی، خوشبختانه نه. افتخار میکنم به اینکه فاصله اجتماعی رعایت نمیکنم. این با اونی که میاد زری و لیس میزنه از جهت عقلی و فکری و عقب ماندگی ذهنی و فکری چه فرقی میکنه این دو تا آدم؟ همونقدر که ما آدمی که زریح و لیس میزنه جلوی دوربین احمقه، این آدمی هم که میاد خوشبختانه ازدواج نکردم میگه همونقدر احمقه. چرا ما اونقدر واکنش منفی که به اونشون میدیم به این نشون نمیدیم؟ چون فرهنگ اون بیماره. این فرهنگ، فرهنگ الهی و توحیدی نیست. اتفاقا میگیم راستم میگه ها بابا، راست چی آخه؟ ما الان مثلا ازدواج کردیم چی شد؟ میخوای ازدواج کنی که چی بشه؟ این پسره اومده بچه 22 ساله من میگه زن میخوام. این آدم گویا باباها میشنوه و منکر دیده میشه توی یک جامعه که پسر 22 ساله مثلا میگه من زن میخوام. مثلا پسر 18 ساله 20 ساله میگه من زن میخوام. خیلی قبیحه. من توی مشاورهایی که داشتم تو دانشگاه گفتم این بچه‌ها باباهاشون رو میآوردن برای مشاوره و اون بابا باید استرابی صحبت میکنه، این بچه اومده من میگه زن میخوام. البته ما آروم میکردیم، یه جوری مدیریت میکردیم، هم بچه احساس میگه حرفش داره گفته میشه، هم بابا احساس میگه حرفش داره گفته میشه، یعنی دو تا رو به هم میرسوندیم یه جوری. ولی خیلی براش عجیب بود که بچه 20 ساله میومد میگه من زن میخوام. خب مثلا اینکه مثلا بچه کوچیکی من پاشه بگه من غذا میخوام و همونقدر مثلا من تعجب بکنم. یک نیاز فیزیولوژیک طبیعی آدمیزاد و این نیازها، و اینقدر ما دور شدیم و پرت شدیم که از این نیازهای غریزی طبیعی مادیمون محروم شدیم. بدتر از این اینه که تو جامعه این فرهنگ ذلیل شده. باید به چشم یک منکر نگاه کرد. هر کسی داره ارزش خانه، خانواده، ازدواج پایین میاره به هر نحوی، به هر شکلی. باید به شکل منکر نگاه کنیم و برخورد سفت، شدید و انتقام سخت باید بگیریم از این کسی که داره این شکلی برخورد میکنه. کسی نباید دیگه ابدا جرأت بکنه که این شکلی در مورد ازدواج و خانواده حرف بزنه، ارزش و عیار خانواده و ازدواج رو پایین بیاره. همه باید افتخار کنن به اینکه همسر دارن. یه نفر اگه ازدواج نکرده باید روش نشه که بگه من ازدواج نکردم. اونم مخصوصا سنی که دیگه از این سن و سالها گذشته و شرایط مالی خوب و فضاهای خوب و به هر حال البته ممکنه، به هر حال ما نمیخوایم نمیده هیچ کسی ما قضاوت نداریم. به هر حال ممکنه هر کسی یه دلیل یا یه توجیه داشته باشه برای اینکه ازدواج دور تأخیر افتاده باشه، ولی همون هم حق نداره بیاد با افتخار بگه. غلط میکنه که با افتخار میگه ازدواج نکرده. بگی متاسفانه شرایطش جور نشد، از خدا میخوام که توفیقش رو من بده، از شما میخوام دعا کنید برام که موانعش بر اینا ادبیات در مورد ازدواجه. من که الحمدلله مگه خرم بسی این چوی صحبت میکنم در ازدواج؟ الحمدلله نه بابا، بچم مگه، دیوونم مگه، خولم مگه؟ این خود این حرف علامت دیوانگیه. کسی وقتی این حرف رو میزنه، هر کسی که به خانه، خانواده، فرهنگ ازدواج، زوجیت کمک میکنه، خدمت میکنه، این آدم پاکه، نورانیه، محبوب خداست. هر کسی که خیانت میکنه این جهنمیه، جهنمیه، سفت. این آدم برزخ بسیار سختی خواهد داشت. کتاب مینویسه، ماحصل کتاب نوشتنش اینه که من انرژیمو برای ازدواج از دست میدم، انرژی ازدواج تو من کم میشه. با حرف زدنش، با سبک زندگیش، با معاشرتش کاری میکنه که اطرافیان و مخاطبین انرژیشون نسبت به ازدواج از دست میدن، سست میشن. این آدم قطعا برزخ بسیار سختی خواهد داشت و گرفتاری های سنگینی خواهد داشت. حالا بنده چند تا از این روایات رو میخوام بخونم براتون. روایات بسیار فوق العاده است. خیلی این روایات زیبایی است. یکیش همینه که مرحوم صدوق در این کتاب ثواب الاعمال و عقاب الاعمال نقل کرده. این کتاب بارها عرض کردیم، حتی عزیزانی پرسیدم میخوام رمان بنویسین در مورد ملکوت اعمال، عرض کردیم شما همین ثواب الاعمال و عقاب الاعمال رو بردارین رمان کن، میخوام ببینیم ملکوت چه خبره و چه اتفاقاتی داره میفته، همین کتاب ثواب الاعمال و عقاب الاعمال کفایت میکنه. این روایت رو ببینید چه روایتی. میفرماید که من مشا فی صلح بین اثنین، در مورد زوجیت، حالا این زوجیت چه در قالب رفاقتی که دو نفر با هم رفیق باشن، چه در قالب ازدواجی که دو نفر با هم زن و شوهر باشن، چه تو ارتباط با پدر و مادره، به هر حال این تقویت ارتباطات که خدا دوست داره، دستور داده، رابطه دستور خداست، ما مکلفیم به داشتن رابطه، باید با هم دیگه مرتبط باشیم، که مرحوم علامه طباطبایی این آیه آخره سوره مبارکه آل عمران 70 صفحه ذیل این مطلب نوشتن که جزء بخشای بی‌نظیره تفسیر المیزانه، در مورد رابطه، روابط اجتماعی محبوب خداست. در مورد صله رحم در آیه اول سوره مبارکه نساء فرمود که من سوال میکنم از شما، تساءلون به، و مورد سوال قرار میگیرید، یا از همدیگه سوال میکنید به واسطه صله رحم، یا از شما سوال میشه واسطه رحم. رحم ارزش داره پیش خدا، خانواده ارزش داره، این روابط برای خدای متعال مهمه، اصلا ساخت و فیزیک انسان یه جوری آفریده خدای متعال که این در اثر ارتباطی که رشد میکنه خلیفت الله میشه. بنده اگه بخوام عالم بشم باید شاگردی کنم، باید مدرسه برم، باید کلاس برم، ارتباط با استاد داشته باشم، ارتباط با درس داشته باشم، اونی که کتاب مینویسه باش ارتباط داشته باشم، با مدرسه ارتباط، همش در اثر ارتباط. علم یک فضیلت در مورد انسان، بدون ارتباط که عالم میشه. و همینطور سایر فضائل رو شما حساب کنید، انفاق کردن، زکات، من میخوام زکات بدم، بدون ارتباط میتونم زکات بدم؟ بدون ارتباط میتونم پولی در بیارم که زکات بدم؟ میخوام حج برم، در اثر ارتباطات. میخوام کربلا برم، در اثر ارتباطات. برای امام حسین شعر بگم اشکی جاری کنم، شعری بشنوم اشکم جاری بشه، همش در اثر ارتباطاته. همه این کمالات در اثر ارتباط حاصل میشه. اگر کسی به این ارتباطات ضرب زد، ارتباطش با خدای متعال قطع میشه. و هر کی به این ارتباطات و تقویتش در جهت نورانیت این ارتباطات خدمت میکنه، ارتباطش با خدای متعال قوی تر میشه. خصوصا در رأس این ارتباطات، ارتباط زن و شوهره. هیچ ارتباطی نصف دین ما و دو سوم دین ما رو کامل نمیکنه، ارتباط زن و شوهری که دو سوم و نصف دین رو کامل میکنه. لذا مهمترین بخش ارتباطات ما، روابط انسانی ما، این بخش، هر کی به اینجا ضربه بزنه داره یک دو سوم دین رو ضربه میزنه، داره نصف دین رو نابود میکنه. میفهمد اگه کسی گام برداره برای اینکه بین دو نفر صلح ایجاد کنه، صلی الله علیه و ملائکته، صلی الله علیه در مورد کی ما میگیم؟ در مورد پیغمبر اکرم. میفهمد این صلی الله علیه میشه، کسی که گام برمیداره برای اینکه دو نفر رابطهشون رو خوب کنه، خدا صلوات میفرسته در او و ملائکته، ملائکه خود، همین ان الله و ملائکته رو که میگیم، این ان الله و ملائکته دامنش وسیع میشه، میاد شامل میشه کسی رو که قدم میذاره، اقدام میکنه برای اینکه دو نفر با هم رابطهشون خوب بشه. یه ولو پست در فضای مجازی باشه، یه پست در همین حد، یه اقدام میکنه دو نفر، آقا دوتا قوم با هم خوب بشن، دوتا خانواده با هم خوب بشن، دوتا آدم با هم خوب بشن، دوتا رفیق، زن و شوهر، این خدا و ملائکش بر او صلوات میفرستن، حتی یرجع، این که رفته اینا رو خوب کنه تا بر میگرده صلوات خدا و ملائکه بر او هست. یعنی این آثار صلوات چیه؟ اون دیگه 50-60 جلسه لااقل بحث میخواد که اصلا صلوات چیه و آثار صلوات، چون صلوات معنی انعطاف، تمایل نشون دادن، صلوات ما به خداست، نماز تو صلوات جمع صلاته، صلات ما به خدا یعنی ما به خدا ابراز تمایل میکنیم، ما به تو محتاجیم، ما به تو مشتاقیم، صلات خدا به ما یعنی او به ما اظهار تمایل میکنه، این کجا اون کجا، اصلا صلات ما مقدمه صلات او به ماست. و تمام اولایی که علیهم صلوات من ربهم و رحمه، اونایی که اهل صبرن، این آیه انا لله و انا الیه راجعون که همه بلدیم، ادامهش اینه. اینایی که میگن انا لله و انا الیه راجعون تو مصیبت و سختی و خودشون مال خدا میدونن، خدا صلوات و رحمت بر اونها جاری میکنه. یعنی نمیشن صلوات الله علیه. برخی بزرگان از اساتیدشون وقتی میخواستن ناب میارن میگفتن صلوات الله علیه، تعجب میکردن. برخی میگفتن آقا چه شکلی میگی صلوات الله علیه؟ میگه قرآن در مورد صابرین گفته صلوات الله علیه. این استاد ما جزء صابرین بود، استاد ما جزء کسایی بود که رابطه ایجاد میکرد. یعنی شما وقتی رابطه زن و شوهر رو خوب میکنی، ملائکه اسمتو که میارن میگن صلوات الله علیه، خدا اسمتو رو با صلوات الله علیه میاره. ادامش، اگر قدم برداشی برای اینکه رابطه دو نفر رو خوب کنی، اوتی اجر لیلت القدر، اجر شب قدر رو به این آدم میدن. اجر شب قدر، ما در بین روزها و ایام و وقتهای سال و عجت زمانی افضل از لیلت القدر نداریم، که از هزار ماه بهتر. از اجر شب قدر هم بالاتر نداریم، که بالاترین مواهب اولا در شب قدر نوشته میشه، بعد در شب قدر نازل میشه. اینجا که رفتی، حالا تو شب قدر از دست دادی، میخوای هر روزت بشه شب قدر، میخوای هر روز 83 سال پیشرفت کنی، اثر و اجری که تو هزار شب هزار ماه میگیری بگیری، رابطه دو نفر رو با هم خوب کن. که خصوصا اگه زن و شوهر باشن، که میخونن این در مورد دو نفره، حالا زن و شوهر رو جدا کرده تو این روایت، که اگه زن و شوهر باشن چیه، اون یه چیز دیگه است. ببینید این گنجینه معارف و روایات ما دیوانه میکنه آدمیزاد. و من مشا فی قطیعت بین اثنین، حالا اگه کسی گام برداره که بین دو نفر رو رابطه رو ببره، با حرف پشت سر بردن، سخنچینی، با غیبت، با تهمت، با دروغ، تازه اگه راست باشه میشه سخنچینی که جهنمش قطعیه، دروغ و غیبت و تهمت و اینا باشه که دیگه هیچی. میخواد دو نفر رو به هم بزنه، رابطه دو نفر رو شکراب کنه، این چی میشه؟ کان له من الوزر، این دقیقا معکوس اونیه که داشت بین دو نفر صلح ایجاد میکرد. وزرش به قدر ما لمن اصلح بین اثنین من الاجر، اونی که بین دو نفر صلح ایجاد میکرد چقدر اجر داشت، این همون قدر وزر داره. مکتوب علیه لعنت الله، بر اون نوشتن لعنت، یعنی هر وقت اسمشو میارن خدا میگه لعنت الله علیه، ملائکه به اسم لعنت الله علیه میشناسن او رو، حتی یدخل جهنم، دائما لعنت الله علیه براش نوشته شده تا بنزنش تو جهنم. فیضاعف له العذاب، عذاب عذابش هم مضاعف. همونجور که شب قدری هزار برابر بود، این اجر شب قدر داشت، این هم انگار شب قدر گناه کرده، انگار تو کعبه گناه کرده، این مضاعف این شکلی میشه. خب حالا ادامه روایتو میخونم، با اینکه بحث ازدواج نیست ولی چون بحث خیلی قشنگه و بی ربط نیست، ادامه روایت من میخونم. من مشافی اون اخی، هر کی قدم برداره برای اینکه به برادرش کمک کنه و منفعت خیلی به او برسون، هر نوع خیری دیگه، هر کمکی، هر خیری، هر شکلی، ولی شده یه ماسک ببرم براش که توی ایام کرونا به دردش بخوره، براش بهش یه شماره تلفن بدم، براش برم سر کوچه ماسک بگیرم، هر کار کوچکی، یعنی اقدامم تو فضای مجازی هم باشه کفایت میکنه، این اقدام به حساب میاد، هر شکلی و هر نحوی، هر جور کمکی و خیری. فلهو ثواب المجاهدین فی سبیل الله، ثواب مجاهدین در راه خدا براش میفته. انگار جزء مدافعین حرم، این هم تو سوریه از این گام هایی که داره برمیداره، انگار اون بردارن داعشی ها تیراندازی میکنن و این گام برمیداره، این گامش اونه، اون شکلیه، اونجوری مینویسن براش. حتی بله، و من مشافی عیب اخیه و کشف عورته، ای کسی میخواد بره یه آبروریزی از یه کسی بکنه، یه بدی رو از او لو بده. کان اول خطوت خطاها و وضعها فی جهنم، اولین گامی که برداش افتاد تو جهنم، اولین گام افتاد تو جهنم، چون جهنم یه جایی، قبلا چندین بار توضیح دادیم، جهنم یه جایی بیرون از اینجا نیست، جهنم باطن همینجاست، برزخ، قیامت، جهنم، همه باطن همینجاست. همین الانی حرفو که زد، این دهن که باز شد، کلمه اومد بیرون، این دریچه جهنم بود، پرت شد تو جهنم همین الان، نه که بعد بمیره بعد هزار سال مثلا، همین الان باطن همینجا. و کشف الله عورته و علی رؤوس الخلائق. اینکه میخواست آبروریزی کنه، خدا آبروشو جلوی همه خلائق میبره. و من مشا الی ذی قرابت و ذی رحم، کسی گامی برداره برای اینکه به فامیل نزدیک، به رحمی بره سمتش، به سر بزن برای ارتباط. یسأل بهی اعطاه الله اجر مئاتشه، بره اونجا سر بهش بزنه، بهش رسیدگی کنه، خدا بهش اجر 100 شهید میده. و ان سأل بهی و وصله به ماله، اگه حالشو بپرسه، چون اصل صله رحمی نه دیگه، یه کمکی هم بهش بکنه، قصه از او برطرف بکنه، مشکلی از او حل بکنه، پولی بهش بده، اصل صله رحمی پول دادن است، این کمک است، هدیه ای ببره، گوشی ببره، مرغی ببره، برنجی ببره، میوه ای ببره، کارت هدیه ای ببره، پولی بده، هر چی. و وصله به ماله و نفسه جمیعا، اگه همه اینا میشه خودش خدمت کنه، پول بده اینا، کان له به کل خطوتن 40 الف الف حسنه، به هر گامی که برمیداره 40 میلیون حسنه براش می‌نویسن به هر گامش. و رفع له 40 الف الف درجه، براش 40 میلیون درجه می‌نویسن. و کأنما عبد الله تعالی 100 سنه، انگار 100 سال در حال عبادت خدا بود. چه نورانیتی میاره 100 سال عبادت، چه لطافتی میاره، این همقدر نورانیت و لطافت داره. و من مشا فی فساد، حالا اون عزیزانی هم که میپرسن تو بحث حق و ناس، خصوصا بحث حق و ناس حجاب و اینها، این روایات کمک میکنه دیگه. ببینید یه گام برداشتن، یه خیر رسوندن به خانواده، به رحم، اینا درمانش، اینا چاره است. بعضی چه کارا آدمو 20 سال عقب میندازه، بعضی کارا آدمو 200 سال جلو میندازه، 2000 سال جلو میندازه. این از اون کارهایی که 200 سال آدمو جلو میندازه، 2000 سال جلو میندازه. بعضی حق الناس ها سنگینه و گرفتار میکنه، از این ور اینا به شدت گرفتاری زداست، گشایش زاست، برزخ انسان رو آزاد میکنه، آدمو رها میکنه. اینجور کارا ببینید اینا راه در رو و راه میانبره. و من مشا فی فساد ما بینهما و قطیعت ما بینهما، کسی گام برداره برای اینکه بین این دوتا به هم بزنه، خراب بکنه. غضب الله تعالی علیه، خدا بر او غضب میکنه. یکی از اینا که ما تو نماز هر روز میگیم خدای ما رو جز مغضوبان علیهم قرار نده، ما جز اونها نباشیم که غضب کرد. یکی از اینا که خدا بهشون غضب میکنه کیان؟ اونایی هم که دو به هم زنه، رابطه خراب کنه. ما هر روز تو نماز، یعنی روزی 10 بار داریم میگیم خدای ما رو جز دو به هم زنا قرار نده، چون که از اقسام مغضوب علیهم اینان دیگه. خدا به اینها غضب میکنه. و لعنه فی الدنیا و الاخره، شما زیارت عاشورا میخونی، خصوصا تو این چله که از عاشورا تا 40 که عزیزان ان شاء الله حتما از دست ندن این چله رو، که 100 تا لعن و 100 تا سلام رو میگن، 100 بار لعن میکنی ظالمین رو. خب با این کار خودت جز ظالمین به حساب میاد، خودت جز ملعونین به حساب میاد. در دنیا و آخرت خدا لعن میکنه، از رحمت دور میکنه. در دافعه خدا، ببینید یه رحمت داریم یه لعنت داریم، رحمت جاذبه خداست، لعنت دافعه خداست، میفته تو دافعه خدا. این دو سر آهنربا رو دیدید؟ یکی جاذبه سری میکشه، یکی دافعه است، پس میزنه. این رحمت و لعنت، این جلوه رحمت و لعنت، این میشه لعنت حق تعالی. خب بعد فرمود که و کان علیه من الوزر که ادل قاطع الرحم، چقدر وزر داره؟ وزرش وزر کسیه که قطع رحم کرده. و من، آها این تیکه اصلی روایت اینجاست، من عمل فی تزویج بین مؤمنین، کسی برای اینکه دوتا مؤمن رو به هم برسونه، ازدواج کنن دوتا با هم، کاری بکنه به هر نحو اقدام و فعالیت. حتی کار خطیریست، حساب شده است، باید توش دقت کرد، بیگدار نباید به آب زد، کارشناسانه باید بشه، همه اینا رو باید لحاظ کرد، ولی خیلی کار عالیست و کار بسیار سختیست، خیلی ریزکاری داره، خیلی حوصله میخواد، خیلی تحمل میخواد، چون معمولا این شکلیه دیگه، اگه بد بشه میگن فلانی واسطه، باید خوب بشه خودمون، ما خوب بودم و خوب بود و رزقمون بود و خدا امام رضا گرفتیم و 40 رفتیم و بد باشه که نه دیگه فلانی برای چی از اول معرفی کرده ما. به هر حال اینا دیگه تحمل‌هایی میخواد. کسی اگه اقدام بکنه برای اینکه دوتا مؤمن رو به هم برسونه، حتی یجمع بینهما، اقدام بکنه تا اینکه این دوتا به هم برسن، ازدواج صورت بگیره، زوجه الله الف الف امرأة من الحور العين، خدا 1,000,000 حور العين تزویج میکنه به او دست. یعنی این عمل باطن، این عمل یک تزویج دنیایی، باطنش 1,000,000 تزویج اخروی. این نکته در توجه داشته باشید، یک تزویج دنیایی باطنش 1,000,000 تزویج اخروی است. بعد اینو قبلا هم اشاره کردیم، این حورالعین ها هر کدوم یک برجستگی دارن، یک جلوه‌ای دارن، یک کرشمه‌ای دارن، هر کدوم یک جلوه، یک حقیقتی هن، یک مظهری هن. هزار اسم حق تعالی است، حالا اسماء جمالی حق تعالی، حالا این اسماء ترکیبش رو شما حساب کنید، دوتاییش رو حساب کنید، ستاییش رو حساب کنید، چهارتاییش رو حساب کنید، این هم میشه برزخ و بهشت. یه چیز دیوانه کننده ایست. شما ببینید مثلا الان علمای ما، هر عالمی، هر این شهدای ما، هر کدوم یه جذابیتی داره، هر کدوم یه اسمی هم. حاج قاسم سلیمانی، شهید چمرا، مصطفی احمدی روشن، شهید دسقی، شهید مطهری، شهید صدر، بنت الهدا صدر، دیگه بفرمایید، شهید نواب صفوی. نواب صفوی دلرباست، رهبر انقلاب، فرمود که ما نواب رو دیدیم عاشق مجاهدت و این مسائل این شکلی شدیم اومدیم تو این خط. خب این نواب صفوی است. اون قاسم سلیمانی است. قاسم سلیمانی دل میبره، شهید ابو مهدی المهندس دل میبره، چه میدونم شهید عماد مغنیه دل میبره، شهید محسن حججی دل میبره، شهید مصطفی صدرزاده دل میبره. دیگه بفرمایید همینجور این شهدای مختلف، مشهدیاش یه جور، قومیاش یه جور، ترونیاش یه جور، لبنانیاش یه جور، عراقیاش یه جور. یه شهیدی جدیدن بنده آشنا شدم، حالا اسم نمیارم چون ترسم اسمش رو غلط تلفظ بکنم، از شهدای عراق، از جوانهای عزیز عراق که پارسال چند روز قبل از شهادت حاج قاسمشون تو همون آشوبهای عراق کشته شده بود، عکاس هشت شعبی بودیشون، احمد مهنه باید باشه احتمالاً اسم ایشون، حالا اگر یا احمد مهنه یا احمد مهنه، حالا اگر تلفظش اشتباه نبود، یه جوان مؤمن، دوست داشتنی، پاک، فداکار. شهید آوینی یه جور، شهید صیاد شیرازی یه جور، و همینطوری شهدا رو شما خب هر کدوم مظهر اسماء الله. بعد این میشه تنوعش، یکی دوتا اسمه، یکی سه تا اسمه، یکی یه دونه اسمه، یکی پنج تا اسمه. شهید چمران یه اسامی دیگه، هم اسم علم حق تعالی رو بروز داده، هم اسم مثلا قدیر رو، هم اسم چی، مثلا این اسامی مختلف، جلوه های مثلا شهید دسقه یه فضایی داره، شهید مطهری یه فضایی داره، حوری های بهش این شکلی هست. این میشه 1,000,000. تو یه تزویج دنیایی که جور میکنی 1,000,000 همسر بهشتی از حورالعین ده. حالا اینو حورالعین گفتم چون جلوتر خیلی این بحث حورالعین تو بحث ازدواج گفته شده، قبلا هم حورالعین رو چندین بار گفتیم، حالا باید بگیم دیگه، بحث شیری نیست و کش فهمی هم نسبت به این زیاده. حورالعین اینی که ما فکر میکنیم نیست. باز عرض میکنم نگاه سکسوالیته نباید داشت به این مسائل. ما همش توحیده، همش حقیقته، همش عبودیته، همش نور حق تعالی است، همش اسماء الله. حیوانیت نیست، جفتگیری نیست. 1,000,000 حورالعین خدا بشه. حالا کل امرأتن فی قصر من درن و یاقوت، 1,000,000 که هر کدومش تو یه قصری هن، پس 1,000,000 قصرم میشه، هر قصری هم از در و یاقوته، پس معلوم میشه که در و یاقوت هر کدوم من فهم میکنه، 1,000,000 در، 1,000,000 یاقوت، با اینا 1,000,000 قصر ساختن، تو هر کدوم یه زوجه. حالا بعد فهمید که از همینجا میشه فهمید، از اینجور روایت میشه فهمید که حورالعین هم مال زنه هم مال شوهر، که اینو قبلا هم گفتیم، یعنی هم مال زنه هم مال مرده. تو نفهمید که اگه یه مردی واسطه بشه که دختر و پسری رو به هم برسونه بهش حورالعین نفهم، من عمل فی تزویجه، هر کی باشه، اگه یه زنی هم باشه 1,000,000 حورالعین بهش میدن. و این حورالعین مثل دنیا دیگه نیستش که مثلا مرده یه زن داره با مثلا 100 تا کنیز، بعد دیگه زنه فقط یه شوهر داره. اون این محدودیت‌های این شکلی رو ما تو عالم برزخ و قیامت نداریم، چون بحث زایمان و چه میدونم جفتگیری و عده و این حرفا که اونجا ندارن، که جلوه و حقیقت اسماء الله این 1,000,000 داره، اونم 1,000,000 داره، حورالعین برای هر دوتاشون. و کان له بکل خطوت خطاها فی ذلک، اینجا رو باید داشته باشین، خیلی جالب. به هر یک گامی که این فرد بر میداره برای اینکه دختر و پسری، زن و مردی رو به هم برسه، حالا زن و مردش هم لزوما دختر و پسر هم نیست دیگه، ممکنه این دو نفر طلاق گرفتن، ممکنه این دو نفر همسر از دست دادن، اینا هم هست دیگه، در مورد اونا هم این روایت جاریه دیگه، اون دوتا رو اگه به هم برسونه همینطور میشه، به قول طلبا اطلاق داره روایت، هم نسبت به زن و مردش اطلاق داره، هم نسبت به عرض کنم خدمتتون که سنش اطلاق داره، ازدواج اولش، ازدواج دومش، حتی ازدواج دوم نه، یعنی اون یکی ها نه یعنی مجدد بخواد، تعدد زوجات نیست، تجدد زوجاته، دوباره بخواد ازدواج کنه. خب عرض کنم حالا به اون تعدد زوجات من کار ندارم، اطلاعی ندارم که اونم ثواب داره یا نداره، من حرف نمیزنم، چون از این حرفا اینوری میگی خانوما میان سراغمون، اونوری میگه آقایون، چون اونوری هم داشتیم در تعدد زوجات یه نقطه‌ای گفتیم، آقایون نقطه بودن سرمون که چرا در مورد تعدد زوجات اینجوری سوال کنیم، ما اصلا هیچ حرفی این وسط نداریم، هیچ نظری نداریم، نه اینوریش نه اونوریش. خب به هر یه گامی که برمی‌داره برای اینکه زن و مردی رو به هم برسونه برای ازدواج، او کلمتن تکلم بها، هر یه کلمه‌ای که میگه، هر یه کلمه‌ای که میگه به حافظاله تو این مسیر، هر یک کلمه که میگه، عمل و سنتن، عمل یک سال براش می نویسن، که قیام لیلها، که همه شبها در حال عبادت بوده، و سیام نهارها، روزاش هم روزدار بوده. حالا و من عمل فی فرقتن بین امرأتن و زوجها، هر کی اقدامی بکنه، کاری بکنه برای اینکه بین زن و شوهری تفرقه بندازه، فاصله بندازه، اینها رو از هم جدا کن، که خب اون بحث حجاب و اینها که آخر کتاب اومده از همین جنس میشه، دلها رو سرد میکنه دیگه، این کرشمه ها و دلربایی ها و جلوه ها و اینا زن و شوهری رو نسبت به هم دیگه سرد میکنه، چه مردش بخواد دلربایی و کرشمه داشته باشه. بنده میدونم خانومی تو محل کار من هست، رابطش با شوهر شکرابه، هی بیام یه جوری جلوه بکنم، کمالاتی از خودم نشون بدم، اون خانومه رو به خودم جلب بکنم، جذب بکنم، اینم همینه. خانومم اگه بخواد کاری بکنه، حالا چه بحث حجابه، چه تو بحث معاشرت و گفتگوه، ما اقدام بکنیم، یه وقت هستش به صورت طبیعی اتفاق میفته، اون یه بحث دیگه است، به اون کار نداریم ما. یه وقت ممکنه که یه خانومی با شوهرش رابطش بده، یکی از این شهدار، یکی از این چون من مدافعان حرم و یکی از اینا رو میبینم، ای کاش من شوهری مثل محسن حججی داشتم مثلا. خب این دیگه رفتی نداره، اینجا نمیگن که محسن حجاجی اینجا دخیله، این که بنده خدا اقدامی نکرده، کاری نبوده. یا یه خانومی به صورت طبیعی یه کمالاتی داره، حافظ قرآن، مؤلف خوبیه مثلا، یه جوانی مثلا او رو علاقمنده به اینکه با او ازدواج بکنه، همین سحر خانوم کتاب آنسلمگ نویسنده کتاب میگفتش که نمیدونی چقدر اومدن پیش ما که اینو ما معرفی کنم، میگفت یه سیدی اومده گفت فقط همینو برای من جور کن که من این سحر رو بگیرم، این هم چشم برزخی داره، هم از اهل بیت شناخت شده، هم خوشگله، هم خوشگله، همه ویژگی‌ها رو داره، تو همینو برای من جور کن، فقط اینو بگیرم. میگه آقا تو مال 6 سال پیش بود، الان اصلا ما خبر نداریم از این بنده خدا ازدواج کرده نکرده. خب الان اون سحر خانم ممکنه بعضی دل برده از بعضیا، حالا اثر قلم هم بوده، خود نویسنده میگه بالاخره ما اونجا قلم هم اثر داشت، در این که خیلی برازندش بکنیم این دختر رو، در حال جزء بخشی بود که کمی انتقاد برانگیز بود در کتاب، کار نداریم، و از انتقاد ما هم کمی ناراحتی پیش اومده بود که چرا انتقاد به این بخش کرد. به هر حال نکته ای که هست اینه که به صورت طبیعی اگه کسی اینجوری بشه خب ما دخالتی نداریم، ولی وقتی انسان خودش یه کاری میکنه، یه جلب توجه میکنه، مخصوصا با این اینستاگرام که خندق بلاه واقعا و همش دلربایی و دل بردن و این حرفاست، با این وضعیت این شکلی هر کاری به هر نحوی باشه که زن و مردی رو از هم سرد بکنه، تفرقه بندازه، رابطه و استحکام زندگی اینها رو سست بکنه، شکراب بکنه، هر چی اینجوری باشه، کان علیه غضب الله، این جزء مغضوب علیه میشه. غضب میکنه خدا به این آدم. غضب خدا هم که دیگه در مورد غضب خدا بعد ده ها جلسه صحبت کرد که غضب خدا چیه و چه شکلی و چه آثاری داره. همون تو دافعه خدا قرار گرفتن آدم، هر چی کار میکنه اینا اثر نمیبینه، دعاش مستجاب نمیشه، نظر و نیازش فایده نداره. این یه کاری کرد که مغضوب خدا شد. کارهای مختلفی است، یکیش همینه که بسیار اثر داره در مغضوب خدا شدن. آدم کاری بکنه رابطه زن و شوهری سرد بشه، فاصله بیفته بین دو نفر. خب اینجا به این مناسبت یه اشاره هم بکنم دیگه. این فیلمای ما که ماشاءالله لجن میبره از برخی از این فیلمای سینما و تلویزیون، تا میاد ببینه شوهرش داره با همکارش مثلا حرف میزنه، این اول یه زنی پیدا میکنه، بعد از 70 تا کانال اقدام میکنه برای طلاق. اینا رو خوب ماشاءالله یاد میدیم. یا باباشو میگیره میزنه، تو خواب میبینه که مثلا باباش با بچه سیاه اومده. اینجور فیلم ساختن ها قشنگ مصداق همینه، فاصله انداختن بین زن و شوهره، که زنها رو شوهرها رو حساس کردن به این مسائل، حساسیت بیش از حد، خصوصا تو مسائلی که خدای متعال قد حساسیت به خرج نداده. نمیخوام بگم نه دفاع کنم نه رد کنم، فقط میخوام بگم این مقدار حساسیتی داره زایده میشه، این حساسیت حساسیت الهی نیست و فقط موجب سست شدن خانواده میشه. این سریال های ما، فیلم های ما، و از جهات مختلف آسیب های مختلف داره. یه نکته. نکته بعدی هم خانواده ها. تا دختره میاد میگه شوهره سر من داد زده، برو طلاقتو بگیر، بعد داداشا هم پشتش در میاد، اون یکی هم میگه که من اصلا خرجتو میدم تو برو طلاق بگیر، اون یکی میگه اصلا من خودم دادگاهتو میام، اون میگه من پدرشو در میارم. اینا قشنگ مصداق همین روایتن که مغضوب خدام و لعنت خدا بر این هاست. لعنته فی الدنیا و الاخره، در دنیا و آخره لعنت خدا بر این هاست. برای چی تشویق به طلاق میکنی؟ تا اولین چالشی که میفته. نمیخوام بگم هیچ کسی طلاق نگیره، نمیخوام بگم همیشه هر وقت طلاق اگه حرف بزنیم همینه و همیشه نابجاست. نه، طلاق هم بالاخره جایی داره، شرایطی داره. واقعا هم از وقتا خود ما هم تو برخی مشاوره ها طلاق رو سفارش کردیم. یه موردی بود که همون اول برای مشاوره اومدن و تو عقد بودن، همونجا عرض کردیم طلاق بگیرن، جدی نگرفتن، 4 سال زندگی کردن، بعد مجبور شدن به سختی طلاق بگیرن. خلاصه طلاق بعضی جاها قطعا سفارش میشه و جدی گرفته نمیشه گاهی. قطعا طلاق جا داره، تشویق و طلاق هم گاهی لازمه، ولی این موارد استثنایی و نادره، مورد شرایط خاصه. نه همون اولی که دعوا میشه چالش میشه، این زن و شوهر باید قوی بشن، باید با عرضه بشن، باید با جنم بشن، باید عرضه پیدا کنن، زندگیشون رو اداره کنن، با هم کنار بیان، مسائل کوچیک رو از کاه کوه نسازن، تحمل کنن هم دیگر رو، کنار هم بتونن زندگی کنن. و این همینجور الان مشتعله، تا میاد از یکی هم مشورت میخواد، اونم سری بهش میگه طلاق، اونم میگه برو فلان، اینم میگه فلان کار، 4 تا راه قانونی میذاره پیش راش که اینا همش این اشتعال رو تشدید میکنه. اینا همش به ساق همین روایته که فرمود غضب خدا بر این هاست و لعنت خدا بر این هاست. و کان حقا علی الله تعالی، حقیه بر خدا، یعنی خدا عهده‌دار اینه، حقیه بر خدا که چیکار کنه. خیلی عجیبه. ان یرزخه به الف سخرت من نار، پناه بر خدا. تن آدم میلرزه از خوندن و شنیدن این عبارت. حقا علی الله، خدا بر خودش نوشته و حق کرده بر خودش، خدا عهده‌دار شده که این آدمی که بین زن و شوهر فاصله میندازه، جدایی میندازه، با 1000 تا سنگ از آتش، با صخره از آتش اینو سنگسار کنه. خیلی تعبیر عجیبه. و من مشا فی فساد ما بینهما، هر کی قدم برداره برای اینکه بین این دو تا رو خراب کنه، به هم بزنه. ولم یفرق، اقدام کرد ولی به جدایی کشیده نشد. من فعالیت خودمو کردم، اینا اصلا جدا نشدن، ولی بالاخره من حرفی زدم که اثرش بود که اصلا جدا شدن. تو قبلی کاری کردم و جدا هم شدن. اون 1000 تا سنگی که صخره از آتش خدا سنگسار میکنه، ولی اقدام کردم و جدا نشدن، تأثیرش بر این بود که اینا اصلا سرد بشن، ولی به اونجا نکشید. اینجا چی میشه؟ کان فی سخط الله و لعنته فی الدنیا و آخرت، در سخط و لعنت خداست در دنیا و آخرت. حالا لعنت غضب با سخط تفاوت داره، بحث تفسیری میخواد که دیگه الان نمیتونم بهش بپردازم، در برخی آیات قرآن هم بهش اشاره شده. تو بعضی بحث تفسیری هم احتمالاً اشاره کردیم بهش، حالا یادم نیست کدوم سوره بوده، ولی فرق بین غضب و سخط رو نکاتی تو ذهنم هست که عرض کردم. هم در سخط خداست هم در لعنت خدا در دنیا و آخرت. و حرم الله النظر الی وجهه، خدا حرام کرده نگاه به وجه او رو، یعنی خدا به او نگاه نخواهد. نگاه هم یعنی چی؟ این توجه دیگه، یک توجه خاص. الان اگه سر یک کلاس 30 تا دانش آموز باشن، یه نفر که خوب درس بخونه، استاد به او یه نگاه خاصی داره، توجه خاص. یه نفر که خوب جواب میده، این نگاه، نگاه فیزیکی مادی نیست، خدا که ماده نداره، سر نداره، چشم نداره، اون نگاهی که معلم به شاگرد میکنه توجه بیشتر. اون وقت این وقتی که گرفتار میشه استاد بهش بیشتر توجه داره. وقتی کار خوب انجام میده، مرحبایی که از استاد میگیره دشت میکنه، تحسین او، بذل عنایت او، استاد هر جا که میره حرف از او میزنه، من یه شاگردی دارم اله بله، تو ناحیه نشستن با معلمین کشور نشستن، مثلا اجلاس کشوریه، من یه شاگردی دارم اینجوریه اونجوریه. این یعنی توجه خاص به اون شاگرد، یعنی نظر خاص به اون شاگرد. کسی اگر به هر نحو اقدامی کرد که برخی از مواردش رو عرض کردم، نمونه های مصادیقی، هر کدوم از اینا بود که دل سرد میکنه زن و شوهر رو از هم دیگه، ولی اونا از هم جدا نشن، به هر نحوی بود، باعث میشه که خدا توجه به او رو برمی‌داره. تو کتاب شنود خیلی مطالب عجیبی داره، یکیش اینه. حالا دارم میگم پیشا پیش اسپویل میکنیم مطالب کتاب شنود رو. یکیش اینه، میگه که یه مسئولی با زیر دستش، با کارمندش بد صحبت کرد، داد زد سر این، و این عصبانی بود رفت خونه با خانمش داد زد، و اون خانم عصبانی با بچهش داد زد. میگفت تمام این دادهای بعدی رو به حساب اون، گفت دیدم که به حساب اون مدیر نوشته بود. یعنی این فاصله انداختنه اینجاهاش هم هستا. بعد موارد دیگه ای میگه که اصلا دیگه خیلی عجیبه، که این حقوق رو نداده و بعد باعث شد که کم کم این آقای درآمد نداشت، و بعد خانومه مجبور شد که درآمد زایی بکنه، و بعد کم کم کار به جای باریکش رو به فحشاکش رو، همش اون مدیری که حقوق اینو نمیداد و خرج دکوراسیون ساختمون رو اینا میکرد. در مورد مدیران و مسئولین چیزای عجیب غریبی گفتم، در برزخ اینا. امیدوارم که کتاب مجوز چاپ پیدا کنه و چاپ بشه. جهنم واقعی مال ایناست دیگه، مگر اینکه واقعا انقدر خالص و پاک باشن که از جهنم خودشون در میان. هر مدیر قطعا وارد جهنم میشه، بعد اقدام و تلاش بکنه که از جهنم در بیاد، خودشو در بیاره. یعنی جهنم رفتن مدیران و مسئولین که قطعیه، مگر مواردی که دیگه خیلی زجه زدن و زور زدن و التماس و اصرار به خدا که از جهنم خودشون در آوردن. و این مواردی که آدم میبینه قشنگ همین، خدا به داد هممون برسه، خصوصا مسئولین و مدیران. به هر حال اینجا گفت داد زده بود، در سر داد این شوهر سر زنش داد زد، تو پرونده او نوشته. زنه سر بچهش داد زد، باز تو پرونده او نوشته. یعنی موارد این شکلیه، خیلی اینا حساس، هر کاری بکنی که دل سرد بشن اینا، اصلا فاصله بگن ولو به این شکل. خب وقتی من اومدم با 7 قلم آرایش تو اینستاگرام با 100 تا عرض کنم قاب و فیلتر و اینا عکس خودم رو گذاشتم، بعد اومد اون شوهر نگاه کرد، بعد نسبت به همسر خودش سرد شد، تو همون کتاب اتفاقا میگه که یکی نگاه کرد و گفتش که تو خیابون نگاه که تو کتاب شنود اینم به نظر، گفت پشت فرمون بود، گفت اینو میگن زن، اونی که من تو خونه دارم بشکه است. زن من چابه، اونم میگن زن، اون که بشکه است. گفت این 200 چند نفر اون روز دیده بودنش، دیدم تو برزخ تک تک اینها و آسیب‌هایی که تو زندگی اینا ایجاد کرد، همه اینا رو دیدم. یک نفر با کرشمه و ناز و عشوه و ادا که توجه بشه، اصل جهنم رفتن زنانه با جلب توجه دیگه. حتی اون وقتی که خانم ها اون بحث حکم کلی سری هم که جلسات قبل اشاره کردیم، اونم باز بخاطر جلب توجه دیگه، که حالا روایتشو میخونیم که من تو زندگی تو هیچ خیری ندیدم، هیچ وقت به حرف من نکردی، همیشه تو داد منو درآوردی، همیشه لج منو درآوردی، همیشه طرف اونو گرفته، این همیشه و فلان و اینا، این اثر احساس، جوشش احساسات و برای جلب توجهه. یعنی من هیچ خیری اصلا ندیدم، یه محبتی به من کن. که فهمون همین کلمه که میگه هر چه اعمال حسن داشته، حسنه داشته پبت میشه. جهنم رفتن خانم ها همون جور که با عشق، به قول آیت الله جوادی آمری تو کتاب بسیار زیبای زن در آینه جمال و جلال که این کتاب بنده در 15 16 سالگی خوندم. و جز کتابی بود که خیلی تو زندگی بنده اثرگذار بود به لطف خدا. خیلی کتاب زیبایی است. جا داره کتاب شرح داده بشه، مباحثه بشه. اونجا ایشون میفرمایند که خانم‌ها به خاطر اشکی که دارن خدای متعال فرموده که ارحم تو دای کمیل ارحم من لعص و مال رجا و سلاح و البکا، سرمایه ما امیده، سلاحمون هم عشق، این دوتا رو خانوم ها دارن، عاطفه، محبت، رحمت، جوشش عاطفه و رحمت که در خانوم هاست بهشت اینا رو خیلی هموار کرد. بس همینم تا مادر میشه بهشت زیر پاشه دیگه، افتاد تو بهشت، یعنی همین که بچه رو زایید بهشت زیر پاشه، یعنی افتاد دیگه تو بهشت، افتاد تو کانال بهشت. این بچه رو باید بشوره، شیر بده، غذا بده، همه اینا مظهر رحمته و همش بهشته دیگه، چون بهشت مظهر رحمت خداست، همه اینا بهشته دیگه. آب دادن به بچه بهشته، غذا دادنش بهشته، شیر دادنش بهشته، همه اینا از جنس بهشت، بهشتی شد، تموم شد دیگه. زن چی میخواد از خدا؟ یه بچه زایید به دنیا آورد، بهشتی شد، تموم شد. ولی جهنم نزدیکش کجاست؟ همین که با جلب توجه، نیاز به جلب توجه و اصل مبارزه با نفس زن این بخشه، مبارزه با تمایل به جلب توجه. دوست داره او رو ببینن، دوست داره لایک بشه، دوست داره تحسین بشه، دوست داره بهش بگن چقدر بهت میاد، وای عزیزم چقدر ناز شدی، مثل همیشه خوشگلی، همیشه این رنگا بهت میاد، اون موهات همیشه فلانه، این ابروهاتو چقدر میزیدی فلان شده، این رژ لبت چقدر همیشه با این چی فیکسه، این کوفت و زهر ما رو، اینا تمومه دیگه. یه نفر رو به خانم رو به همین سادگی، به همون سادگی میره بهش و به همین سادگی میره جهنم، یعنی در دایره رحمت و لعنت خدا قرار گرفتن به همین سادگی. همین جلب توجه، این محبته که میخواد جلب بکنه تو خیام، خیلی هم حواسشون نیستا مثلا مسائل این شکلی. یعنی این نکته خیلی مهمیه در مورد خانم هایی که پوشششون متفاوته با خانم های محجبه. بنده تعبیر بد حجاب و بی حجاب به کار نمیبرم، میگم خانم هایی که پوششون متفاوته با خانم های محجبه، واقعا 99% اینا هیچ عمدی ندارن در این کار، اصلا توجه به این ندارن. بنده خودم یه نوجوان در دوران نوجوانی مستاق بد پوشش به حساب میومدم، لباسایی که میپوشیدم بعضیش همین الان آنتیکه. من این وقتی توی سخنرانی همون چند سال پیش میگفتم، گفتم باورم نمیشه که مثلا من 3 سال پیش با اون لباس تو خیام میومدم الان با لباس روحانیت میام. الطاف خدا به ما بود از اون فضا در اومد. و اولین بار یادم وقتی یه نفر از دوستان مؤمن ما من تذکر دادم اون نحوه پوششم، برای اولین بار بود که متوجه به این شدم که اصلا مگه پوششم روی افراد دیگه تأثیری داره. واقعا اون فکر نکرده بودم و نشستم فکر کردم واقعا میتونه اثر داشته باشه و نکنه دختری در اثر دیدن این لباس من مجذوب بشه، خوشش بیاد، چون هم خوشتیپ بودیم، هم خوشگل بودیم، هم خوشیکل بودیم، برعکس الان که هیچ کمش نیستیم، یه نوجوانی بودیم. عکس خودمون نوجوانی نگاه میکنیم، بعد یه عکس شناسنامه، عکس نوجوانیمه، جایی که برام نگاه میکنم باورشون نمیشه، ما میگم آقا عکس شناسنامه خودتو بیار این چیه. و اون برای اولین بار بود که به این متوجه شدم، تازه خانم در اثر دیدن که خیلی کمتر اثر میگیره تا آقا. آقا اون از برای چشم شکار میشه، خانم ها خیلی کمتر، خانم ها روی گوش شکار میشن، خیلی کمتر روی چشم شکار میشن. به هر حال اولین بار واقعا عوض شدم، اون حرف خیلی اثر گذاشت و عوض شد، یعنی لباس ها رو کامل عوض کردم، فرم لباس پوشیدم هم عوض کردم، مدل موی آنچنانی و تیپ آنچنانی، کت نمی چیچی و نمی جلوی فلان و شلوار چیچی و خب اینا خیلی اثر عمد نیست، اثر توجه و دقت نیست. در مورد بقیه کارمون هم همینه دیگه، فقط حجاب نیست. خیلی حرفا که میزنیم غیبت، مگه همین عمدن ما میخوایم غیبت کنیم؟ حواسمون نیست که غیبت. خیلی وقتا هم که دل میشه کنیم که نمیگیم بسم الله الرحمن الرحیم قربت الله میخوام دل اینو بشکونم، حواسمون به این نیست که این دل شکستنه، که اینم چیز بدیه که حواسمون نیست. چرا مراقبت حواسمون بشه؟ آدم با تقوا در آیه قرآن فرمود وقتی شیاطین میان بهش نزدیک میشن، تذکروا فاذا هم مبصرون اذا مسهم طائف من الشیطان، شیاطین که میان اینو وادار به کاری میخوان بکنن، حواسش جمع میشه، خودشو نگه میداره، کنترل میکنه. اگر ما با تقوا باشیم، این از علائم نبودن تقوا است دیگه، که ما حواسمون به این چیزا نیست. به هر حال اگه با تقوا باشیم حواسمون جمع میشه که بابا اینجور لباسی که من میپوشم ممکنه همچین اثری داشته باشه، اینجور حرف زدن من، اینجور کامنت گذاشتن من توی یه گروه خانوادگی این شکلی یا توی گروه غیر خانوادگی که میدونن من زنم، اونم میدونن مرده، اونم میدونه من زنم، اینجوری برش می‌نویسم، مرسی فداتون بشم، قربونتون بشم، خیلی ممنون، لطف کردین، ایشالله نام چی چی بشین، شما فلان بشین، اینجور دل و قلبه دادن. و خانومه حواسش نیست که این اثرش در ذهن مردانه و خانشش در ذهن مردانه چیه، ولی مردم میفهمه که در چی میشه و اصلا یه پالس دیگه برای یه چیز دیگه میگیره و یه حساب دیگه میکنه از این حرف. اینا حواسش نیست و اون حسابی که میکنه طبیعتا از زن خودش فاصله میگیره و اینا همه رو برای اون خانم نوشتم و نمیدونه. این همون جهنم ساده هلو برو تو گلوی برای خانم در دسترس، خیلی سرسره وار میافته توش میره. این بخشی که باید حواس یه خانم جمع بشه، اون بخش رحمتش، عواطفش، محبتش، بهشت هموار و راحت الحلقوم، این برم جهنم سری و هموار، خدای نکرده جهنم زنانه این شکلیه. خلاصه حواسمون جمع کن. پس فهمید که خدا نظر به این آدم نمی کنه و توجهش رو از او برمی. خب این روایت اول بود که عرض کردیم و روایت دیگه هم هست در مورد واسطه شدن در ازدواج، که روایت دوم از امام صادق علیه السلام می فهمد من زوج اعزب، اگه کسی به یک جوان اعزبی بی همسر، حالا این بی همسر یا اصلا ازدواج نکرده یا ازدواج کرده طلاق گرفته، هر نحوی که باشه، کان من ينظر الله عز وجل الیه یوم القیامه، جز کسایی میشه، کسی اگه واسطه ازدواج بشه برای یک جوان مجرد، یک مجرد یا جوان پیر هر کی واسطه بشه، جز کساییه که خدا روز قیامت به او نظر میکنه و توجه میکنه. خب پس این هم که گفتیم روز قیامت یعنی همینجا، روز قیامت فقط صحنه بروزه، ما در قیامت هیچ اتفاق جدیدی نداریم، هر چی که تو دنیا بوده بروز پیدا میکنه. پس اینکه خدا روز قیامت بهش توجه میکنه یعنی همینجا توجه کرد، مورد توجه خدا قرار گرفت، مورد عنایت قرار گرفت. اینجا میگیم فلانی عنایت شده امام حسینه، فلانی امام عنایت شده امام زمانه، عنایت شده امیرالمومنینه، همون سحر خانم میگفتیم عنایت شده اهل بیته. یه کسی سالها بچه دار نمیشده، با توسل به امام رضا بچه دار شده، بچهش رو به عنوان عنایت شده، نظر شده، نظر یافته. ما این مسجد تو مشهد داریم به اسم مسجد نظر یافته، به این مسجد عنایت شده. توی مسجد اگه گره پنجره فولادو که میبینیم پشتش توسل میکنیم، خاطر چیه؟ بخاطر اینکه خیلی پشت این پنجره بهشون توجه شده، پنجره فولاد به بقیه جای حرم برامون فرق میکنه. حالا اون پنجره فولاد بهش توجه شده است، یک آدمیه که بهش توجه شده. کی؟ کسی که واسطه ازدواج دو نفر میشه، آدمی که مورد عنایت و توجه حق تعالی است. توجه به این آدم هست تا قیامت، اونجا برش بروز پیدا میکنه. روایت دیگه فرمود که حالا روایت یکم ترسناک، فرمود من بلغ ولده نکاح، خیلی هشدار برای پدر مادر است. اگه پیغمبر اکرم فرمود کسی بچهش به سن ازدواج برسه و اندهو ما یونکهو، چیزی هم داره برای اینکه اینو به ازدواج در بیاره، میتونه، شرایطشو داره، فلم یونکهو، کاری نکنه برای اینکه این بچه رو سر و سامون بده، ثم احدث حدثا، بعد خدای نکرده این بچه دامنش آلوده بشه، کاری بکنه، فل اسمو علیه، گناه به گردن اون پدریه که پدر و مادر والدینیه که میتونستن کاری بکنن نکردن. البته این به معنی نیست که اختیار از اون بچه برداشته شده و دیگه مسئولیت عملش با اون نیست، نه، اونم باید خودشو حفظ بکنه، کنترل کنه، ولی اونم شریکه دیگه، بالاخره او زمینه گناه رو فراهم کرد، شرایط گناه رو مساعدتر کرد و همین میزان سهم داره در این گناه. هر کسی در هر گناهی اگر زمین ساز باشه، همکاری داشته باشه، به نحوی داره جاده صافکن میشه برای گناه، در اون گناه شریک دیگه. این پدر و مادر انگار یه جورایی جاده صافکن این گناه هست وقتی که اقدامی نمیکنه. خب باز روایت از پیغمبر اکرم فرمود من زوج اخاه المؤمن امراه، کسی برای برادر مؤمنش یه زنی بگیره، تزویج کنه، یا انس و بها، که این مرد با اون زن انس پیدا کنه، و تشد و ازده اون خانم بازوی این مرد رو قوی کنه، و یستریح و الیها، به آرامش برسن، راحت براشون حاصل بشه، زوجه الله من الحور العین، خدا به این کسی که واسطه ازدواج بوده حور العین تزویج میکنه. خب این یه بخش که اینو قبلا هم داشت. بخش دومش خیلی زیباست. و آنسه هو به من احبه من الصدیقین من اهل بیت و اخوانه و آنسه هم به این کسی که واسطه ازدواج بود خدا براش ایجاد انس میکنه، به من احبه من الصدیق، یعنی هر کی از صدیقین رو که دوست داره، اگر بنده واسطه ازدواج دو نفر شدم یکی از صدیقین رو دوست دارم، مثلا شهید قاسم سلیمانی که انشالله از صدیقینه، ایشون رو دوست دارم، خدا بین من و او ایجاد انس میکنه. حالا این صدیقین چه از خانواده من باشن، چه از دوستان من باشن، از برادران مؤمن من باشن، و آنسهم به، هم ایجاد انس میکنه از طرف من با اونا، هم ایجاد انس میکنه از اونا با من، اجازه میده من برم تو پیوی اینا مثلا در عالم برزخ، ارتباط خاصی، چون از جنس معانست، از جنس محبت، از جنس رفاقت، من واسطه انس دو تا مؤمن به هم بودم، خدا منو ایجاد انس میکنه برای من با هر کی دوست دارم. میگه دوست داره با کی انس داشته باشی؟ از صدیقین، که خود امیرالمومنین هم جز صدیقینه، تا اون دایره وسیع ایجاد انس میکنه. ایجاد انس کردی، برات ایجاد انس میکنم. بین یه زن و مردی به نحو حلال ایجاد انس کردی، من بین تو و یکی از اولیای خودم ایجاد انس میکنم. در مورد این واسطه گری در ازدواج فرزند و اقدام کردن، نکته که مهمه اینه که این دختر پسر نداره، یعنی برای پسر به نحوی، برای دختر به نحو دیگری، اون شرایط و زمینه هایی که هست و آدم باید فراهم کنه. یکیش بحث تربیته. حالا ببینید از حقوق در واقع فرزند به عهده پدر، یکیش همینه که برو ازدواج واسش ایجاد بکنه، ازدواجش بده، زنش بده، شوهرش بده. روایت فرمود پیغمبر من حق الولد علی والده، یعنی بابا یکی از حق الناس هایی که به گردنشه، حق ولد، حق بچه، اینه. سه تا، یکی که اسم خوب روش بذاره، نزد اسامی عجق وجق، یکی این که بهش کتابت یاد بده، سواد نوشتن، و یکی هم این که یزوجه اذا بلغ، وقتی به بلوغ میرسه تزویجش کنه، شرایط ازدواج رو داره همسرش بده. خب این جنبه های مختلفی داره. همین هم که ما بچه یه جور تربیت کردیم که ارزه نداره کار اقتصادی کنه، ارزه نداره خانواده رو بشه، اجهت اخلاقی، فکری، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، یه بچه بی ارزه تربیت کردیم. یه وقت از خود او تربیت پذیر نبوده، یه وقتی من کاری نکردم در تربیت او، اقدامی نکردم، زمینه رو ایجاد نکردم. این حق الناس، این حق بچه است. سه شعبه داره بحث حق فرزند. یکیش تو حوزه نامگذاری به اوست که شخصیت اجتماعی براش ایجاد میکنه، یکی تو حوزه تعلیم اوست، آموزشه، یکی هم تو حوزه تزویج اوست. این سه تا بحثای اصلیه در تربیت و حق فرزند به گردن پدر. اینم دختر پسر نداره، هم پسرش رو آدم باید جوری تربیت بکنه، زمینه رو برای ایجاد بکنه که وقتی به وقت ازدواج رسید ازدواج کنه. در واقع کار پدر و مادر، ازدواج کار بچه نیست. ما نه بیایم به جوان بگیم برو زن بگیر یا شوهر کن، در واقع وظیفه پدر و مادره، نه اینکه پدر و مادر دخالت کنن زورکی زن بدن یا شوهر واسش بگیرن. یعنی زمینه ها، اون بچه تا یه حدی باید تو خودش کاربلد باشه، راه افتاده باشه، یاد گرفته باشه، ولی کی باید تسهیل کرده باشه؟ اصل کار با کی بوده؟ با پدر و مادر. نکته اصلی ماجراست. و قرآن هم دستور در واقع تزویج داده، یعنی گفته که ما نکاح نگفته، گفته انکاح کنید، به ازدواج در بیارید، انکحوا الایاما، یعنی دستور اصلی به ما هاست، ما باید زمینه ازدواج فراهم کنیم. بنده به عنوان یه طلبه روحانی، حالا وقتی که میشد تو دانشگاه با امکانات کممون از این کارا میکردیم، الان که دیگه نه امکانات شده داریم نه شرایط شده داریم، از دانشگاه هم که خداحافظی کردیم، از حوزه و دانشگاه از هر دو تا خداحافظی کردیم، هم تو حوزه تا جایی که میشد این کارا میکردیم، هم تو دانشگاه، الان که دیگه از هفت دولت آزاد. و خدمت شما عرض کنم که تا جایی که میشد مورد خوبی میدیدیم، معرفی میکرد برای پسرش جوری، برای دخترش جوری. گاهی هم مواردی بود که دختران میمدن و همون گفتن آقا فلان پسر، پسر خوبیه، یا به یه نحوی یه جوری پسر رو طول میکردیم حفظ کرامت این دختر بشه و یه شرایطی بشه و اینا. حالا این کسی به کسی ذهنیت خاص پیدا نکنه که مثلا نکنه اینو مثلا دختر گفته بوده به فلان. و نسبت طلبه‌هاش هم مورد خوبی اگه دیده میشد خانواده چیزی، چون اصل وظیفه با ماست، یکی از جنبه‌های حق الناس اینه. من اگر بتونم کاری بکنم در تزویج دو تا جوون، در ازدواج دختری پسری میشناسم به هم میخورن، شرایطشون هم جوره، با دلایل واهی مسخره، نه یه وقت فلان نشه باز فلان نشه، یه حرف نزن پشت سرمون اینجوری نشه ال نشه، با این حرفای صدمند یقاز به هم بزنم، این حق الناس، این به گردن منه و خدا مؤاخذه میکنه من، چون دستور به من داده انکه هل ایاما، به ازدواج در بیار، و خصوصا این تکلیف با پدر و مادر، چه نسبت به پسر چه نسبت به دختر. حالا اینجا یه روایت جالبی داریم در مورد اینکه حق دختر به گردن پدر چی، که هم بحث حق الناس هم بحث ازدواج. این روایت اون روایت معروفیه که طرف بچه دار شده بود، دختر دار شده و حضرت فرمودن اسمش چی گذاشتی، گفت فاطمه، که اینو همه شنیدین، این جزء اون روایته. راوی روایت هم سکونیه، سکونی جزء راویای ثقه است که شیعه نبوده ولی توثیق شده، جزء راویای خیلی معروف. میگه که من خدمت امام صادق علیه السلام رسیدم و انا مغموم و مکروب، که خیلی غم داشتم و کرب داشتم، خیلی به هم ریخته بودم. از افهم یا سکونی مما غمک، بچه ناراحتی؟ گفتم ولدت لی ابنه، آقا دختر دار شده. بعضی هم الان هم جورن، یعنی تو سونا وقتی میفهمن بچه دختره ناراحت میشن، زنه پسر به دنیا میاره دستشو میبوسن، دختر به دنیا میاره قور میزنن. وقتی باردار شده بچهش دختر، روش نمیشه به خانواده شوهر بگه، اگه پسر باشه همون دقیقه اول میگه. اینا بخاطر اصل جاهلیت هنوزم هستی، ریشه داره در ما. گفتم که من دختردار شدم. حضرت فرمودن یا سکونی علل ارض ثقلها، تو برای چی قصه میخوری؟ سنگینیش رو زمینه و علل داره رزق، رزقش هم با خداست. تعیش و فی غیر اجلک، زنده موندنش به اجل تو کار نده، از اجل تو نمیگیرن به اون بدن. و تاکل من غیر رزقک، از رزق تو هم نمیگیرن به اون بدن، رزق خودشو میخوره. نه رزقش به تو بنده، نه اجلش به تو بنده، نه سنگینیش به توه، همش با خداست. به تو چه؟ میگه حضرت اینو من گفتن فسری والله عنی، گفتم آقا حالم خوب شد، غمم رفت. از فهمیدم ما سمیتها، حالا اسمش چی بودش؟ یعنی امام زمان از ما توقع دارن در مورد اسم فرزندم. امام زمانش بود دیگه، امام صادق، امام زمان سکونی بودن. حضرت حساسیت اولیشون می بود که اسم بچه چی گذاشتی، که اهل دلی هم چیز خاصی ما گفته بود هم در اسم فرزند، که اگر اونطور باشه اینطور میشه، اینطور باشه اونطور میشه. خلاصه که گفت امام زمان خلاصه به اسم فرزند حساسه. و حالا باز برای اینکه بعدا مشکل پیش نیاد، گفت مثلا اگر اسم بچت فاطمه باشه، امام زمان به این بچه عنایت دارن و شاید مثلا خود حضرت هم اذان بگن تو گوش بچه. و گفت من تو قبرستان یه وقتی نشسته بودم و همون رفیق اهل دلم گفت که من مدت هاستشون رو ندیدم، اصلا نمیدونم کدوم شهره، هیچ خبری ازشون ندارم، شماره ازشون تماس نداریم، گفته بودن هیچ. گفتش که یه وقت تو قبرستان نشسته بودم صدای شنیدم، من گفتن که فاطمه ها را به حب فاطمه بخشیدن، که حالا اسامی اهل بیت هم اینطوره دیگه، فرقی نمیکنه. به هر حال اون کسی که اسم اهل بیتو داشته و خوشحال بوده از اینکه این اسمو داره ها، چون بعضی میرن اسمو عوض میکنن، اسم اهل بیتو دارن بعد میرن اسامی مزخرف خنده‌دار میذارن، میگن اسم سنگینه. اینا بی توفیقی، بی توفیقی شاخ و دم نداره. اون اسمی که اسم، اون کسی که اسم اهل بیتو داره و افتخار میکنه، این یکی از دروازه های شفاعت و گره گشایی میکنه خدا از او به خاطر اسمش و برکت اسمش. و امام زمان از ما توقع دارن بابت اسم بچه. از فهمون اسمشو چی گذاشتی؟ گفتم فاطمه. اینجا بود که حضرت فرمودن آه ثم وضع یده علی جبهته. اینجا چند بار حضرت آه گفتن و دست گذاشتن رو پیشونی. بعد این روایت رو از پیغمبر فرمودن، بعد آخر در مورد فاطمه بودن این بچه نکته گفتن. خب اینو داشته باشی. روایت از پیغمبرش چیه؟ فرمود حق الولد علی والد، حق الناس بچه به گردن پدر و مادرش، خصوصا پدرش چیه؟ اذا کان از ذکر، اگه پسر باشه اگه دختر باشه. خیلی روایت روایت زیباست. سند روایت هم که سند خوبی است. فهمید اگه پسر باشه حقش اینه ان یستفرح امه. خیلی حق عجیبیه ها. یکم توجه کنید خیلی مطلب عجیبه. فهمید حق پسر به گردن باباش اینه که بابایه باید مامان اینو بهش رسیدگی کنه، تحویل بگیره، بهش محبت کنه. حق بچه‌ست بگرد، یعنی وقتی به زنت احترام نذاشی محبت نکنی، دوتا حق ناسه، یکی حق همسر، یکی حق بچه‌ست. چون بچه حالا جنبه‌های مختلفی هم داره، یکیش اینه که مادر تا محبت نبینه نمیتونه محبت کنه، این به کرات به تجربه به عینه دیده شده. وقتی تو خونه مادر از طرف شوهرش محبت نمیبینه، نسبت بچه‌ش هم نمیتونه محبت کنه. مادری محبت میکنه که محبت میبینه، روابطش با بچه‌ها دچار اختلال میشه. این یه بخششه. یه بخش دیگه اینه که مادر نصفی از وجود بچه است. شما به نصف بچه آسیب زدی. جنبه جمالی این بچه بروزش در مادر دیگه. جمال رو از مادر میگیره، جلال رو از پدر میگیره. و اون جنبه حوزه جمالیش آسیب دید. لذا حضرت هارون وقتی که حضرت موسی ریشاشو میکشید برگشت گفت یبن امه، پسر مادرم، یعنی یاد مادر آورد او رو، پسر مادر، فرزند مادر، این ریشای منو اینطور نکش. یعنی وقتی میخواد رحمت رو و جمال رو در او بروز بده، او رو به یاد مادرش میندازه. مادر مرکز جمال و عاطفه است. لذا اگه پدر به مادر بچه هاش محبت نکنه، این جمال رو آسیب زده و این حق الناسه و پسر محبت نمیبینه و احساس خلأ شخصیتی میکنه و وقتی به مادر رو احترام نذارن او هم احساس بی‌حرمتی میکنه و هر آسیب شخصیتی بهش. این یه بخشه. حالا دامده دختر یه نکته دیگه داره که عرض میکنه. و یستحسن اسمه، اسم او رو قشنگ کنه، حقش اینه. و یعلمه کتاب الله، کتاب خدا رو بهش یاد بده. این هم یکی دیگه از حقوقه، حق الناس. ما اینا تو برزخ گرفتار میشیم بابتش. اگه پدری کوتاهی کرده باشه در اینکه بچهش قرآن یاد بگیره، با حقایق الهی و معارف الهی آشنا بشه، این حق الناس رو گرفتار میشه. اگه از اون ور کار کرده باشه، آثاری داره که تو جلسات بعد ان شاء الله عرض میکنم چقدر برکات براش داره. و یطهره، تطهیرش کنه در اخلاق و شخصیت او و حتی نسبت به مسائل مادی او کاری بکنه که اهل طهارت بشه. و یعلمه سباحه، شنا بهش یاد بده، جز حق بچه است. اگه بابا شنا بچه یاد بچه نداده، یا خودش یاد نداده، یا کلاس نفرستاده، به هر نحو، این حق الناس طبق این روایت پیغمبر. حالا دامنه پسر ها، نه دامنه دختر، پسرش باید شنا یاد بده. و ازا کاند انسا، وقتی که دختر باشه چی؟ حق دختر به گردن بابا چیه؟ ان یستفرح امها، اولین حقش اینه که بر مادرش احترام بذاره. خب این دامنه دختر چه اثری داره؟ اثرش اینه که این از زنانگی خودش لذت میبره. وقتی میبینه یه زن در خانه اینقدر مورد احترام، محبت، مورد توجهه، لذت میبره و افتخار میکنه از اینکه زنه. و خود همین شوق تشکیل خانواده رو در او بالا میبره و نیاز او به مردهای غریبه به بیرون کم میشه. اون حس جلب توجهش تا حد زیادی فروکش میکنه. بخش عمده از این حس جلب توجه به خاطر اینه که محبت ندیده در پدر و مادرش، ندیده که پدر به مادر او محبت کنه. این باعث میشه که این از زن بودنش لذت نمیبره، حس جلب توجهش تو خونه تامین نشده و احساس میکنه بعدا هم تامین نخواهد شد، این که مادر من اینه، بعدا هم من چه میشم. که عمده مسائل هم همینه دیگه. یعنی دختر وقتی به این ماجراها میفته عمدتا برمیگرده به پدرش، اگه مجرد پدرش برمیگرده تا حد زیادی، متأهل باشه به شوهرش برمیگرده. اگه اینها تضمین بشه، نیازی به جلب توجه اینا معمولا تا حد زیادی به بیرون پیدا نمیشه. پس اولین حقش اینه که بعد مادر او رو احترام کنه و محبت کنه و تحویل بگیره و اینا. دومیش چیه؟ دوباره بحث اسمشه، اسم خوب روش بذاره. یه کسی اسم رو بچهش میشه، از اقوام گفتم معنی اسمش چیه؟ گفت مگه اسمم باید معنی داشته باشه؟ حالا اینو اون وقت تو برزخ میفهمه اسم باید معنی داشته باشه یعنی چی میفهمه. و یعلمها سورة النور، به دختری سوره نور بعد یاد بده، حق بشه.
حق دختر، معارف سوره میورد. نه هم اول شروع کنه از همه احکامش و با همه جزئیات و اینا، چون از اولش به بحث یه جور خاصی شروع میشه. معارف سوره نور که بحث خانواده است، بحث عفاف، ارتباط با نامحرم، حریم خانه است، که اینا رو ما تو بحث سوره نور تا حد زیادی بحث کردیم، حالا لازم هم هست که بیشتر بحث بکنم اگه خدا توفیق بده. ولا یعلمها سوره یوسف، سوره یوسف بهش یاد نده، به بچه، دختر بچه، بعدا که ازدواج کرد بهش یاد بده، تا وقتی بچه است بخونه ها، ولی بهش جزئیاتش یاد نده. حالا ما همون رو هم سریال می‌سازیم دیگه. چرا سوره یوسف؟ سوره یوسف که جزء قرآنه، چون ریزکاری یاد داده برای اینکه دخترها چه شکلی مخه پسر رو میزنن، راه های مختلف، حیله های زنانه، این ممکنه بدآموزی داشته باشه، با اینکه قرآنه گفتن اینو یاد ندی. بعد ما همین ورشیم مدل سازی که این باش سریال میسازیم، فیلم سینمایی میسازیم، اون دیگه چیه؟ اما سوره نور یادش بده، سوره یوسف یادش نده. ولا ینزلها القرف، اینو در قرفه ها جا نده، که گفتن محلای خاصی بوده این قرفه ها. قرفه ها اون در واقع ایوونی بوده که دید داشته از بیرون، گفتن که جوری نباشه که نامحرم دید داشته باشه، در معرض دید نامحرم قرار نده. حق دختر به گردن پدر اینه که اصلا اول این مسائل بهش یاد بده و این حریم ها رو بفهمه و در معاشرتش دقت داشته باشه. و آخریش اینه و یعجل سراحها الی بیت زوجها، آخریش اینه که فرستادنش رو به خونه شوهرش درش تعجیل کنه و جز دغدغه های مرد باشه ازدواج دخترش. البته جلسات قبل یه اشاره کردیم در مورد این، مفصل نکاتی گفتیم با توجه به اونا داریم اینو عرض می‌کنیم، که نه اینکه مثلا از 14 سالگی 15 سالگی، در مورد سن بچه و کودک همسری اینا نکاتی هست که جلسه بعد ان شاءالله عرض می‌کنم. یه نکته خیلی قشنگی داره، واقعا من ما بچه‌هامون تو سن پایین ازدواج می‌کنیم، حضرت یه نکته‌ای گفتن، ان شاءالله من جلسه بعد اگه توفیق باشه عرض می‌کنم، خیلی نکته زیبایی است که نه الان نمی‌تونم بگم چون وقت گذشته داره تموم میشه جلسه، الان 2 دقیقه وقت مونده از این جلسه بود. الان فقط اشاره میکنم یه وقت یادمون نره بابت اینکه تشنه بشید. از این فهموندن که نباید انقدی بچه باشه که نتونه انس بگیره و الفت داشته باشه، یعنی در ملاک سن ازدواج اینه، انقدی که بتونه ارتباط برقرار کنه، نه اینکه بچه کوچیکی که داره عروسک بازی میکنه. ما این مورد داشتیم، رفته بود ازدواج کرده بود و اون دخترم 15 ساله بود و میگه من میرم خونه اینا و دختری داره عروسک بازی میکنه پیش من نمیاد و طلاقم گرفتن بندگان خدا. خلاصه ملاکش اینه در سن، اونقدی که این بتونه ارتباط برقرار کنه. حالا یه دختری از 13 سالگی اینو داره، یکی تا 25 سالگی هم نداره، یه پسری از 18 سالگی اینو داره، یکی 40 سالگی هم نداره. دیگه الان نکته رو گفتم، حالا بچه‌ها بعداً می‌خونن. و اون که ملاکش اینه که انس و الفت پیدا کنه، تعجیل کنه، یعنی همون اولی که دید این دیگه میتونه و ارتباط میگیره و از پس زندگی بر میاد. و البته هر کی هر وقت ازدواج کنه بالاخره اولش، و بچه از 40 سالگی هم ازدواج کنه، مدت‌ها طول میکشه تا پخته بشه و راه بیفته در ارتباط با همسر. چون هر چی بیشتر طول بکشه از این جهت مشکل دارن که دیرتر ارتباطشون با هم برقرار میشه و دیرتر با هم رفیق میشن و هر چی زودتر باشه زودتر با هم رفیق میشن، ولی به هر حال طول میکشه تا یاد بگیره خونه داری رو، همسرداری رو و ارتباط با خانواده همسر رو و از این قبیل ماجراها. پس بعد زود بفرسته خونه شوهر، یعنی مانع نتراشه سر بس. اولی خواستگاری که من خوب بود، مؤمن بود، یعنی هم این حق دختره به گردن پدر، و اگه نباشه حتی حق ناس بشه، نه این کاسب بعد من طلبه بشه، نه این طلبه صد من بعد کاسب بشه، نه این بعد شغل دولتی داشته، نه این بعد فلان بشه، نه این بعد ال بشه، نه بعد بل بشه. فهمون همون اولین خواستگاری که دینش رو راضیید بهش، اگه این کار نکنید و رد کنید، او هر کاری بعدن گناهی بکنه اون داماد به گردن شما سعی فتنه هم بشه به خود شماست، حق الناس سنگینیه. همون اول شرایط مورد خوبیه، هم دیگر پسندیدن، دوست دارن، موقعیتش جوره، فلان، بفرست بره دیگه، بفرست بره، نه به تبریگ هندونه نیست که بفرستی بره، یعنی مانع تراشی نکن، بذار ازدواجشو بکنه، سختگیری نکن، الکی گیر نده، مسائل الکی گیر نده، بعد مدرکشو بگیره، دانشگاهش تموم بشه، بعد فلان بشه، اینش اونجور بشه، اونش اینجور بشه، نه اون دختر بزرگه بعد اول ازدواج کنه، این یکی هم این همه مانع تراشی الکیه. این دختر سومت خواستگار زودتر داره، خب بفرست بده، این حق اوست، حق الناس اوست. اینم از این روایت. نکات دیگری هست که دیگه فرصتش، فکر می‌کنم این بخشو می‌تونیم این جلسه تموم کنیم. پس اینجور باشه هنوز ما تا الان 7 8 جلسه دیگه تو بحث ملکوت خانه و خانواده و ازدواج و اینا خواهیم بود. حالا حالاها این بحث ادامه داره، ادامه خواهیم داد و انشالله اگر ثوابی به عنایت اهل بیت داشته باشه، هدیه باشه به محضر ابا عبدالله الحسین علیه السلام و عنایتی از جانب حضرت شامل حال همان بشه و برکت روزه حضرت و عنایات امام حسین انشالله حال دلمون خوب باشه و روابطمون خوب باشه و وضع خانواده هامون خوب باشه، خانواده هامون گرم باشه به گرمای محبت ابا عبدالله و گرمای روزه های امام حسین علیه السلام. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.